بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. در جلسه گذشته اشاره گذرا به معنای اخلاق و همچنین تعریف اخلاق و دیدگاه های علمای اسلامی در رابطه با اخلاق بیان گردید و همچنین در پایان در رابطه با علم اخلاق چهار تعریف بیان گردید و در آخر استاد محترم به تعریف منتخب اشاره کردند. در این جلسه موضوع بحث موضوع علم اخلاق است. امیدوارم که در این جلسه بتوانیم این بحث را به خوبی و به خوشی انشاءالله به پایان ببریم. خدمت استاد محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که صحیح و سالم باشید انشاءالله. استاد محترم، اصولا چه نیازی به طرح موضوع برای یک علم وجود دارد؟ موضوع چه نقش در یک علم میتونه بازی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود ضمن عرض تشکر از حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، در پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید، در حیطه علوم اسلامی اون مقداری که دیده شده است و بنده اطلاع دارم، مفصل ترین بحث را در این جهت علمای اصول متأخر انجام داده اند. معمولا وقتی علمای اسلامی و مراجع و فقهای عظام وارد بحث علم اصول می شوند، به مناسبت بحثی که مرحوم صاحب کفایه داشتن، مفصل وارد مباحث موضوع شدن، معیار موضوع، ضرورت موضوع و آیا این که خود موضوع یک علم کار کرد انحصاری دارد یا نه ممکن است همون اهداف و فواید را که موضوع یک علم دارد، ممکن است هدف یک علم هم اون را به سرانجام برساند. در هر صورت با توجه به سرفصل های این سلسله دروز و مخاطبینی که برای این بحث در نظر هست، نمیتوان به صورت فنی و مفصل وارد بحث موضوع، نیازمندی یک علم به موضوع، اهمیت موضوع، کارکرده هایی که موضوع علم دارد وارد شد. به صورت اجمالی کارکردی که موضوع یک علم دارد، در واقع مرزبندی را خود موضوع علم انجام می دهد. به عنوان مثال اگر بخواهیم وارد مباحث یک علم به صورت کلاسیک بشویم و بخواهیم علم را از علم دیگر جدا بکنیم، مثلا علم صرف را از علم نحو جدا بکنیم، علم اخلاق را از علم فقه جدا بکنیم، علم منطق را از فلسفه جدا بکنیم، علم ریاضی را از جغرافیا جدا بکنیم، موضوع در اینجاها نقش اساسی دارد. بر اساس نظر اهل فن با توجه به موضوع است که می توانیم تشخیص بدهیم آیا مسئله ای که ما می خواهیم بدون بال اون هستیم و او را به بحث می گیریم، مثلا این مسئله باید در حیطه علم ریاضی قرار بگیرد یا نه در حیطه علم جغرافیا، مثلا آیا در حیطه علم منطق باید قرار بگیرد یا نه در قلمرو علم فلسفه این مسئله را باید به بحث بگیریم. با توجه به این تبیینی که صورت گرفت، علم اخلاق در کنار سایر علوم اسلامی مثل علم فقه، مثل علم عقاید و مثل علم فلسفه و بسیار از علوم دیگر، ناخودآگاه یک سلسله قلمروهای مشکوک دارد. یک سلسله مسائل داریم و یک سلسله مباحث در قلمرو اخلاق و یا علوم دیگر مطرح شده است که واقعا تا امروز هم سردرگمی وجود دارد و بسیار از صاحب نظران در این جهت نتوانستند راهکار مشخصی ارائه بدهند. بنابراین هم از جهت ارزشی، با توجه به اینکه بالاخره اگر مسئله در قلمرو اخلاق قرار گرفت، از نظر ارزشی و از نظر بار علمی غیر از اون مسئله است که در قلمرو علم فقه قرار می گیرد. بنابراین اگر بتوانیم واقعا در چارچوب همون نظریات اهل فن و اگر بتوانیم به صورت دقیق برای علم اخلاق یک موضوع دقیق ارائه بکنیم، موضوعی که مایز علم اخلاق از سایر علوم مشابه قرار بگیرد، کار بسیار مهم انجام شده است و کم و بیش دانشمندان علم اخلاق، علمای اسلامی در این قلمرو وارد شده اند و به صورت طبیعی فکر بشر در حوزه مسائل نظری در حال تکمیل شدن هست.
بله.
این که در همون روز اول بتوانیم ریاضیوار به صورت دقیق 100% هدف مورد نظر را تأمین بکنیم، معیار ارائه بکنیم، الگوی را برای مخاطبین و عزیزان ارائه بکنیم که 100% تمام مسائل اخلاقی را تحت پوشش قرار بگیرد، کار نسبتاً سنگین و سختی است و اونهایی که اهل مطالعه باشن بر سخت بودن این بحث واقفن، ولی در هر صورت گذشتگان تلاش کردن، معاصرین کوشش کردن و هر کس به اندازه سهم خود باید بکوشد تا مرزبندی دقیق بر اساس موضوع در حوزه علوم اسلامی انسانی ارائه شود.
بله، بسیار تشکر استاد. حالا راجع به موضوع علم اخلاق، در کل دانشمندان نظرات مختلف دارند، حالا چه دانشمندان غربی، چه دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی. شما بفرمایید راجع به موضوع علم اخلاق دانشمندان اسلامی چی نظر دارن؟
حقیقتش این هست که علمای اخلاق اسلامی در این حوزه وارد بحث شده اند و مباحثی نسبتا مفید هم ارائه داده اند. باز من اینجا مقدمتا برای این که در حق کسی از دانشمندان اخلاق در واقع کمکاری نکنیم و نوع ظلم علمی صورت نگیرد، اصولا بعضی ها وقتی در مقام تبیین موضوع بودن خواستن یک موضوع کاملا فنی را بکنند، در واقع موضوعی که واقعا شاخص و مایزی برای مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی باشد، بعضی ها خواستن که به صورت اجمالی چهره مسائل اخلاقی را معرفی بکنند.
بله.
اما اینکه بخون 100% مرزبندی صورت بگیرد و دقیق بر اساس قواعد عقلی بتوانیم تشخیص بدهیم، اصلا این انگیزه را از تعریف نداشتند. در هر صورت از معاصرین و از دانشمندانی نسبتا مطرح و نویسندگان مطرح در جهان اسلام مرحوم محمد جواد مغنیه هست، ایشون کتابی دارد به عنوان فلسفه الاخلاق. ایشون موضوع علم اخلاق را رفتار و کارهای اختیاری انسان می داند. پس ببینید رفتار و کارهای انسانی که از روی اراده و به استناد اراده و اختیار از انسانها سر بزند، ایشون معتقد است که این رفتار و کارها موضوع علم اخلاق هست.
بله.
و علم اخلاق این رفتار و کارها را ارزشیابی می کند، بعضی ها را خوب معرفی می کند، بعضی ها را بد معرفی می کند و در صدد هست که راههای اصلاح این رفتارها و راههای از بین بردن رفتارهای بد، احیانا آثاری که این رفتار در زندگی فردی و اجتماعی و اخروی انسان دارد، ایشون معتقد است که اینها موضوع علم اخلاق اسلامی رو تشکیل میدهند.
بله.
منتها واقعیتش این هست که این نظر ممکن است از جهات مخدوش باشد. علتش این هست که خود رفتار یا کاری که در خارج از ما و شما سر میزند، قبل از این که خودش موضوع علم اخلاق باشد، اثر موضوع علم اخلاق هست.
بله.
بنابراین موضوع علم اخلاق رو باید در درون انسان جستجو بکنیم و در لابلای مباحث گذشته هم تأکید شد و هم تبیین شد که سجایای درونی، صفات درونی و ملکات درونی انسان مورد توجه علمای اخلاق هست.
بله.
بله. ممکن است توجیه دفاع اینجا داشته باشیم که با توجه به مجازگویی، علاقه سبب مسبب و اینکه سجایای درونی هست که باعث رفتار و کردار خارجی انسان می شود، به این اعتبار ممکن است خب یکی را در جای دیگری استفاده بکنیم، ولی در هر صورت تعریف باید دقیق باشد، تعریف باید منسجم باشد، واژه هایی که ما در یک تعریف به کار می گیریم باید فنی و حساب شده باشد. اگر با این نگاه ما این تعریف را بررسی بکنیم، نمی توانیم موضوع علم اخلاق اسلامی را رفتار و کارهای انسان بدانیم. بله، رفتار و کارهای اختیاری انسان معلول سجایای درونی انسان هست. از صفات و سجایا و خصلت های درونی انسان نشأت می گیرند. اما اینکه اونها موضوع علم اخلاق باشن، اثر موضوع علم اخلاقن تا اینکه خود موضوع علم اخلاق اسلامی رو تشکیل بدهن.
بله، بسیار تشکر استاد. همان طوری که میدانیم در جلسه قبلم شما اشاره فرمودین که در رابطه با تعریف علم اخلاق از سوی دانشمندان تعریف متعددی انجام گرفتن، هر یک از دانشمندان بر اساس اون برداشت ها، بر اساس اون نگرش های خودش از اخلاق آمدن یک تعریف را دادن. خب الان با توجه به تعریفی که شما در از علم اخلاق در جلسه قبل ارائه دادین، حالا با توجه به اون تعریف موضوع علم اخلاق چی میتونه باشه؟
برای اینکه به تعریف منتخب برسیم، باز اینجا یکی دیگر از محققان معاصر جناب استاد مشتبه مصباح هست که در جلسه قبل هم به بعضی مطالب ایشون استناد شد. ایشون ظاهرا متوجه همین نکته بودن و موضوع علم اخلاق رو همون صفات فاضله و رذیله یا خوب و بد انسان می داند. البته اون صفاتی که باز ریشه در اختیار و انتخاب خود انسان داشته باشد. پس می بینیم که ایشون در واقع موضوع علم اخلاق رو از بیرون، از کار و رفتار انسان برگرداندن به درون انسان. سجایای درونی، صفات درونی، اینها رو موضوع علم اخلاق دانستن. اگرچه خود این تعریف یا این روی کرد تا حدود نسبت به تعریف مرحوم مغنیه تعریف کامل تر است انصافا، ولی در هر صورت با توجه به اینکه باز بر اساس نظر اهل فن موضوع هر علم باید خودش مفروض باشد، به عبارت دیگر هیچ وقت خود علم مثبت موضوع خودش نمیتواند باشد. مثلا اگر موضوع علم اصول را ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل تشکیل میدهد، کتاب و سنت و اجماع و عقل اصلی وجودشون در جای دیگر باید ثابت بشود. حجیت کتاب و سنت هست، حجیت عقل هست که در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد. به عبارت دیگر موضوع هر علم همون اصطلاح علمای منطق و فلاسفه هست که کل ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. پس از آثار موضوع، از خصوصیات موضوع نفیان و اثباتن در علم مورد نظر بحث می شود. اگر این مقدمه برای بینندگان عزیز روشن شده باشد، با توجه به این که اصلی وجود این صفات هم در علم اخلاق اسلامی به بحث گرفته می شود، اصولا چگونه این صفات بد را از بین ببریم، از چی راهکاری و با چی روش های می توانیم صفت جدید را در خود ما ایجاد بکنیم و در واقع اون صفت ضعیف را تبدیل به ملکه و سجیه بکنیم، بنابراین از اصل وجود این صفات هم در علم اخلاق بحث می شود. در تعریف گذشته هم اشاره شد. اگر این مقدمه را واضح روشن باشد، خود به خود واضح شد که نمیتواند این نظر هم نظر فنی باشد. یعنی اگر نگاه ما نگاه فنی باشد که عوارض موضوع باید در علم بحث بشود و نه خود موضوع و نه وجود موضوع، پس نمیتواند این تعریف هم تعریف جامع و کامل باشد. لذا به نظر میرسد که اینجا مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع السعادات ایشون یک تعریف از موضوع علم اخلاق ارائه دادن، این تعریف باز نسبت به اون دو تعریف قبلی کامل تر باشد. مرحوم نراقی می فرماید و موضوع هذا العلم هو النفس الناطقه.
بله،
پس بر اساس فرمایش مرحوم نراقی موضوع علم اخلاق را نفس و روح انسان تشکیل می دهد.
بله،
از عوارض نفس و نفس انسان خودش تکوینن وجود داره، نیاز به اثبات نداره، منتها از آرایش نفس انسان، از پیرایش نفس انسان، از عوارض و خصوصیات ثابت نفس انسان هست که ما در علم اخلاق بحث میکنیم. منتها با توجه به اینکه نفس انسان و روح انسان ممکن است ابعاد گوناگونی داشته باشد و ابعاد گوناگونی برایش وجود داشته باشد، شاید بهتر باشد که این قید را ما در تعریفشون اضافه بکنیم که نفس انسان موضوع علم اخلاق هست، منتها از حیث خاص، از حیث استعداد و قوای اخلاقی که در نفس انسان نهفته است.
بله،
بنابراین از این حیث نفس انسان مرکز توجه علمای اخلاق هست، دانشمندان اخلاقی این صفات را به بحث میگیرن، اثباتن و نفیان، چه صفات خوب چه صفات بد، و احیانا اگر بعضی صفات ضعف هست چطوری اینها را تبدیل به ملکه بکنیم، اگر ملکات و رذایل بد خدای نکرده در وجود انسان وجود داشته باشد اینها را چجوری از بین ببریم. پس علم اخلاق از حیث فضایل و رذایل اخلاقی هست که درون انسان را تبابت میکند و علاج میکند.
بسیار تشکر آقای استاد، استفاده کردیم از بیانات شما، از مباحثی که مطرح کردید در قسمت موضوع علم اخلاق خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که بینندگان محترم و شنوندگان محترم از این مباحث هم استفاده خوبی برده باشد. شما را تا جلسه بعدی به خداوند بزرگوار می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.